الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم صفحه 354 سطر آخر فرمودن به این که حاصل مطلب این است که با این بیان تنزیه به فیض برمیگردد، تشبیه به اون ماهیات و مواد برمیگردد. ولحاصل این که نقایص و ذمایم در وجود ممکنات ترجو به خصوصیات محل و قوابل، نه به وجود به ماه و وجود که در این محل و قوابل ظهور میکنند. حالا که محور تنزیه و تشبیه فرق کرد، معلوم میشود که اون محل در اثر ضعف نمیتواند اون وجود کامل بی نقص را بگیرد و نقص از عدم قابلیت این محل نشأت میگیرد و التزام میشود. معلوم می شود که نقص، ذمیمه و مانند آن یه امر وجودی نیست تا یه مبدع وجودی جدا طلب بکنند تا شبه سنویت مطرح بشود. سنوی که می پنداشت همونطوری که کمال امر وجودی است، نقص امر وجودی است، همونطوری که حمد و مد، محمود و محمود، محمود و ممدوح امر وجودی هست، مذموم هم امر وجودی است و برای ذمایم مبدعی است و برای هم محابد مبدعی، این توهم رخت داری بدد. این اولین اثر. با این تحلیل و بزالکه تندف او شبهت و سنویه، این تموم شد. این مطلب اول. دوم، و بزالکه فیرتفیان و بزالکه یرتف او توهم و تناقض بین آیتین کریمتین من کتاب الله العزیز. این دو آیه، یعنی آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء که گفتن اهداهما قولوا تعالی و ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفسك و الاخرى قولوا تعالی کل من عند الله. اصل این آیه در سوره مبارکه نساء به این صورت هست که مشرکین حجاز میپنداشتن که حسنه از طرف ذات اقدس اله است و سیئه روی مشعوم بودن و بعد قدمی مثلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. قبلا هم همین طور بود که فرائنه تطیرشون به موسی کلیم بود، یا تطیر به موسی و بن مه. اصل آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینما تکونوا یدرک الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. این تمام شد. فود به این تصب هم حسنتون یقول و حاضهی من عند الله و این تصب هم سیعتون یقول و حاضهی من عندک. این تطیریست که جاهلیت داشت و اعراب حجاز داشتن، چون که مشابه این تطیر را فرائن مصر داشته که یه تطیر و موسا به من لاه. خب این نقل قول اونها. ذات اقدس اله حرفی را که نقل میکند اگر حق باشد امضا میکند به تقریر و سکوت، و اگر باطل باشد که ابطال میکند. در اینجا این حرف باطل را دارن ابطال بکنه. فقط قول کلون من عند الله، هم حسنات من عند الله است هم سیئات من عند الله. فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیث. چرا اینا مسائل خوب درک نمی کنن؟ بر اساس توحید ربوبی مبدعی برای اشیا و پدیده‌ها نیست مگر ذات اقدس اله. این آیه 78. اما آیه 79 این است که ما اصابک من حسنتین فمن الله فما اصابک من سیئتین فمن نفسک. این خطاب ما اصابک خطاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است به ما انه انسانون، که شامل هر کسی هم میشه. پس هر حسنهی به هر انسانی برسد از ناحیه خداست، هر سیئهی به هر کسی برسد از ناحیه خود اوست. بعد فهمد به ارسلنا که للناس رسولا بکفا بالله شهیدا. برخی ها فکر میکردن که این دوتا آیه مناقض همند، برای اینکه اونجا فهمد کلون من عند الله، این بسیارت موجبه کلیه، نقیض موجبه کلیه هم ساره جزئی است. در آیه بعد فهمد به اینکه اگر سیعه باشد من نفسک است، یعنی من عند الله نیست مثلا. پس در آیه 78 موجبه کلیه است کلون من عند الله، در آیه 79 صارب جزئی است که گرچه حسنه از طرف خداست ولی سیئه از طرف خدا نیست. این توهم تناقض. پاسخی که دادن، پاسخ تفسیری این است که در تناقض همه وحدت‌های دو سقضیه باید محفوظ باشد. اینجا محفوظ نیست، زیرا در اون موجب کلی آمده است که کلون من عند الله است، اما در اینجا یه موجب جزئیات یه سالب جزئیه. اون موجب جزئی است که ما اصابش من حسنتین فمن الله، یعنی حسنه هم من عند الله است هم من الله، اما سیئه گرچه من عند الله است من الله نیست. نقیض من عند الله لا من عند الله است، نه نقیض من عند الله من نفسک باشد. من نفسک نقیض لا من نفسک است. اون اصل این بود من عند الله، نقیضش این است که لا من عند الله نه من نفسک. این عند نقش مؤثری دارد. عند در اونجا ثابت شد، در اینجا عند نفی نشد، اینجا نفس ثابت شد، پس اینا نقیض هم نیستن. خب توجیه عدم تناقض چیست؟ این است که می‌فرماید به اینکه ریشه همه پدیده‌ها از نزد خداست، از اونجا امور نشأت می‌گیرد. لکن تقسیم به سیئه و حسنه از خود شخص است. حسنه هم ریشه‌اش از خداست، هم نشأت گرفته از خداست. سیئه ریشه‌اش از خداست، اما نشأت گرفته‌اش خود شخص است. مرحوم صدر متعلقین باید این بحث را از هم اول جدا می‌شد که ما یک نقض ذم داریم، شر داریم، قبیح و بقیح داریم، یک سیئه. سیئه یعنی ما یسوء الانسان. این در این حال که عدل سیئه است، برای اینکه نسبت به این تبهکار بر اساس این نام در مجرمین منتقمون سیئه است، ما یسوء الانسان باشه سیئه. یک ظلم داریم، یک سیئه. یک شر داریم، یک سیئه. ظلم نه من الله است نه من عند الله، شر نه من الله است نه من عند الله. بحث سیئه با شر، بحث سیئه با ظلم دو تا فصل جداست، کاملا از هم باید جمع بشه. خب ظلم نه من الله است نه من عند الله. سیئه یعنی ما یسوء الانسان، ذات اقدس اله که مهربان است و دیدی عده زیادی ساریان و متمادی مستضعفانه زیر شکنجه له می‌شدن، همون انا من المجرمین منتقمون. خدایی که من المجرم منتقم است بر اساس عدل، یه وقتی می‌بینی سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، یه وقتی می‌فهمد خسفنا به دار الارض، یه وقتی می‌فهمد غشیهم من الیم ما غشیهم، یه وقتی می‌فهمد نبذناهم فاخذناهم و نبذناهم الیم، همه اینا جمع کردیم نیختیم دریا. این حسنه نظام است، این که سیئه نیست. سیئه بودنش نسبیت چون یسوع و فرعون را، یسوع و مجرم را. پس اگر سخن از ظلم است و شر است و نقص است و ذم، اینا نه من الله است نه من عند الله، اما نسبت به رخدادهای تلخ و شیرین است، این فصل جدایی دارد، بحثش جدایی دارد. رخدادهای تلخ و شیرین اگر شیرین بود هم من الله است هم من عند الله، اگر تلخ بود ریشش من عند الله است، اما منشأ غریبش و نشأت گرفتش خود شخص است. بله دیگه، قابلیت محل و امثال ذلک گفتن این است. بنابراین این بحث ها رو باید کاملا از هم جدا کرد. این که ما اونجا رقم گذاشتیم گفتیم یک، برای شبه ثانویه کاملا جدا بشد از این مسئله، یه چیز دیگه است، شبه ثانویه چیز دیگه است. شر کاری به سیئه ندارد که. خب چه عدلی بالاتر از این که انسان از مجرم انتقام بگیرد؟ این غشیه هم به جمع ما غشیه هم عین حسن است، عین عنایت الهی است. خب بنابراین مرزا باید است. حالا ببینیم به سراغ اون بیماری هایی که هست در جریان شفا و مرض، می فرما به این که این بیماری ها از ناحیه خود شخص است و شفا از ناحیه خداست، که در تعبیرات وجود بارکست ابراهیم این هست که ازا مرستو فواب یشفین، مشابه به اینم در تعبیرات وجود بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هست که خیر به دست تو شر به دست تو نیست، که نقص ها به طرف علت های قابلی اسناد پیدا میکند و کمال ها به طرف مبدا. غرض این است که این دو فصل کاملا از هم جداست. اگر سخن از ظلم است و شر است و قوی است و بغی است، اینها نه من الله است نه من عند الله. اما یه وقت سخن از انتقام است و کیفر است و سیئه است، بله اینجا گرچه من الله نیست اما من عند الله است و عدل است. سیئه یعنی ما یسول انسان دیگر. بسیار خوب، حالا برای او شر است ولی این فاعل شرور نیست، این خیال میکند شر است. خب حالا تا کنون افراد فراوانی رو از بین برد، حالا که داره قصاص میشود بگوید شر است. این که حیات است و لکن فی القصاص حیات و یا الالباب، این عین عدل است. بسیار خوب، بسیار خوب. پس ما باید فصلها را از هم جدا بکنیم. اینی که مصداقا واقعا فرق میکند و قهرن براهین فرق میکند، اونجا که سیئه مصداق شر است و ظلم است و قبیح است و وقیح است، یه فصلی جدایی دارد. این نه من الله است نه من عند الله. اما اونجا که نه عدل است منتها یسوع الانسان، این در اینجا من الله نیست گرچه من عند الله است. پس در این آیه ما دو تا کار رو بکنیم، یکی این که تناقض آیه 78 و 79 رو حل کنیم، یکی این که این بحث رو از بحث شرور و قبیح و قبایح و وقایح و ذل و ازلام و امثال ذلک جدا کنیم. نه حالا اون یه مسئله دیگه است که اصلا اون برمیگردد به این که سنویه میگفت اینا شرور مبدا میخوان، اون راهش است که از شر و اعدام اون فکرم قد زل من قال به یزدان سم محرمن، اونجا که اینها از امر وجودی نیست امر عدمی هست. یه وقت است که ما بحث شرور داریم و ظلم داریم و قبیح و وقیح داریم و زمائم، یه بحث در را این است که نه این شخص نزدست یسوع را بس علیه قوب به نحو ساربه کلی هیچ مثالی با ذات اقدس اله ندارد. قبیح و بقی ظلم و شر و مانند آن نه من الله است نه من عند الله. اما این آیه پیامش درباره سیئات و حسنات است، ما یسوع الانسان. اون را هم ذات اقدس اله در بخش های دیگر امضا کرده است و بود به این که ما اصابک من مصیبت فما کسبت ایدیکم و یعفان کثیر. این دعای معروف یا من یغفر لسی و یغفر کثیر، این از همون کلمه گرفته شده. خود ما اصحاب کمی و مصیبتن فی ما کسرت ایدی کم و یغفر کثیر. خب بنابراین اگر ما مرزا رو جدا بکنیم اون وقت محدوده این آیه مشخص خواهد شد. پس تناقض این دعای از این برطرف بشود که یکی به نحو موجب کلیه میگوید کلون من عند الله، یکی به عنوان ساربه جزئیه میگوید سیئه من الله نیست. این من الله نیست نقیز من عند الله هست که نیست، نقیز من عند الله لا من عند الله هست، نه نقیز من عند الله من نفسک باشد. این دو تا موجبه که نقیز هم نیستن. خب پس نه نقیزن و نه تنافی دارن، برای اینکه یکی ریشه اصلی ثابت بکن. نه چون مرزها در بحث‌های عقلی عقلیت الاحکام لا تخصص، و اگر حکم عقلی تخصیص شد نشانه شان است که اون قانون باطل است. تخصیص در احکام نقلی نشانه صحت اون عام یا مطلق است، در تخصیص در احکام عقلی نشانه بطلان اون قانون است، برای اینکه ساربه جزئیه میشه نقیض موجب کلیه یا موجب جزئیه میشه نقیض ساربه کلیه. ما مرزها را از اول باید جدا بکنیم و این اشتراک لفظی خود مشترک لفظی است بین اون چه حکیم میگوید و اون چه ادیب میگوید. بنابراین سیئه به معنای ما یسوع الانسان این از بحث شر و قبیح و وقیح و ظلم و ذم و امثال ذلک را اصلا بیرون است. بله، حالا همین این که در بحثای اشتراک لفظی یکی از مسائل فلسفی این بود که وجود مشترک لفظی است یا نه، اونجا روشن شد به این که مسئله اشتراک لفظی بحث ادبی است، از اونجا به اصول امثال اصول راه پیدا شد و در بحث عقلی نباید اشتراک لفظی راه داشته باشد. ولی این که فلسفه در باره اشتراک معنوی وجود بحث میکند، فیلسوف چه تازی سخان زبان باشد چه فار عرب زبان، این در باره چه وجود باشد چه بود باشد چه کون باشد چه ثبوت باشد چه الفاظ یونانی باشد، این مجاز است بحث بکند. معلوم شد که این مشترک لفظی که حکیم میگوید غیر از مشترک لفظی است که عارف میگوید، ادیب میگوید. یعنی آیا اون حقیقتی که این لفظ از اون حقیقت حکایت میکند یک حقیقت است و دارای افراد، یا نه چند حقیقت است در چند جا ظهور کرده؟ حالا اگر ادیب یا لغوی بگوید که ما بررسی کردیم دیدیم که این کلمه برای جامعش وضع شده است، حکیم میگوید که من درباره جامعه انتزاعی بحث نمی کنم، من درباره حقیقت بحث میکنم، من درباره اون چی میاندیشم بحث میکنم، من از یه چیزی بحث میکنم که من که عرب زبانم میگم وجود، او که فارسی زبان است میگه بود، ما با داشتن زبانهای مختلف و فرهنگ مختلف یه مشترکی داریم، معلومش از محدوده لغت بیرونه. اگر یه امر لغوی و ادبی بود و تازی و فارسی هر کسی باید به لغت نامه خودش مراجعه کنه. بله، یسومهم نه یسوهو. بله، اون که بدش می آید، بله او سو بود، مثلا در جزاء و سیعتن سیعتن مثل های مشاکل است دیگر، یعنی یسوهو، وگرنه جزای سیعه حسن است برای اونها سو است، یعنی یسوع او را، نه اینکه این کار سیئه هست. بر نتیجه اون ظلمی که اون فرعون کرد این است که ذات اقدس اله که کاری کرد که این کار در این حال که عدل است و حسن است یسوع و فرعون را، اینکه در جزا و سیئت سیئتون جزای بدی بدی است، در حقیقت جزای بدی امر خوب است، جزای بدی عدل است، عدل که خوبه، این دوانه مشاکله است. جزا و سیعتن سیعتن مثلا، حال اونا که یه قدی جلوتر رفتن از خدا درخواست عفو میکنن میگن جزا و سیعتن سیعتن مثلا، تو هم اگر بخوای انتقام بگیری تو هم بد کردی، جزا و سیعه باید حسنه باشد. به هر تقدیر بله، فرض اینکه چون بحث ما بحث عقلی است باید این مرزا رو جدا بکنیم. البته بله، غرض این است که سیه به معنای ما یسول انسان، بله، اما این ما یسول انسان که بحث عقلی بحثی نیست که برهان روش بیاد، که ما یه خیر داریم یک شر، یه عدل داریم یه ظلم، یه وقیح داریم و یک حمید، یه قبیح داریم و یک محمود، اینا رو باید بررسی کنیم. خب پس مطلب اول و به ذالکه تندفع و شبهت و ثنویه یک و به ذالکه یرتفع و توهم تناقض، و این تناقض هم اینجور رفع می شود که گفته شد. خب و الاخرى قوله تعالی قل کل من عند الله، بعد فرمود ما احسن ما وقع متصلا به هذه الآیه ایمان به لطافت هذه المسئله که فرمود ما لها الله القومی یا لا یکودون یفقون حدیث، این تاوش چرا قلون کلون بل هر چی در عالم هست بالاخره از یا یسوع انسان یا لا یسوع بالاخره خب اخی مستقیما میگه کلون من عند الله، از عند هیچ کس نیست.
یعنی که اون همین اندازه کرده این قول خودش از خدا گرفت کلا
اون علل قابلی رو ما دادیم، اما اینجا مستقیما فرمود که همه این حسنات و سیئات من عند الله است، گرچه سیئه من نفسک هست، من الله نیست. حالا شاید با جمع بین من نفسک و من عند الله بودن انسان بگوید بر اساس لا حول ولا قوة الا بالله. خب این تموم شد. این که فرمودن لطافت این مسئله ایجاب کرد که خدا فرمود مالها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، حالا وارد مطلب دیگه شدن. فرمودن برای این که مسئله علیت علت و معلول، خود مسئله علت و معلول یه امر پیچیده است. ادعی خب اصل علت و معلول رو علیت رو نتونسته اثبات کنن، غالب تعاقب شدن، تداعی شدن و بارندان. بعضی ها نتوانستن این قانون علیت و معلولیت رو درست ترسیم کنن، بعضی ها آمدن علت رو و علیت رو پذیرفتن، علل رو اثبات کردن، اون علت و علل فراموششون شد. بعضی ها علت و علل را فراموش نکردن ولی اسباب و علل را فراموش کرد. برخی ها علت و علل را حفظ کردن، علل و معالی را هم حفظ کردن، هم اسباب و علل را حفظ کردن، هم مسبب و اسباب و علت و علل را حفظ کردن، اما یه امر چهارم فراموش شده. اون امر چهارم چیست؟ که این امر چهارم را نقدیست که به حکمت دارن. می فرمان به این که بعضی ها اصل علیت رو پذیرفتن، علل غریبه را قبول کردن، علت و علل را ندیدن، اینا معتزلن که غالب تفویض شدن، که اینها علت و علل را که ذات اقدس اله هست پنداشتن که خدا کار را به علل و اسباب واگذار کرده، غالب تفویضن و کارها را این علل و اسباب انجام میدن و اون علت و علل رو ندیدن، که اینها حجابی شده است، این علل غریبه حجابی شده است برای علت بعید. این یک حیرت. گروه دیگر که اشاعره و جبریان، اینها علت و علل را دیدن ولی علل را ندیدن، مسبب و اسباب را دیدن ولی اسباب را ندیدن، غالب نفی علیت شدن، به جری عادت فتوا دادن، گفتن همه کارها را بلون باشره خود خدا انجام میدن. اینها علت و علل را دیدن اما علل و اسباب را رها کردن، غالب جری عادت شدن. این دو گروه. سوم گروه اهل حکمت و کلامن که دام گرفتار یه حجاب دیگری هست. اینها غالب علیت هستن، هم علت و علل را دیدن، هم علل و اسباب را دیدن، علل و اسباب رو به عنوان علل غریبه حفظ کردن و علت العلل و مسبب الاسباب رو به عنوان علت بعیده دیدن و خیال کردن این توحید. اینا گرفتار یه حجاب دیگر، یعنی حجاب چهارمی. برای اینکه اینا چون با دور تسلسل خدا را ثابت کردن، چون دور محال بود با تسلسل خدا را ثابت کردن، نتیجه تسلسل هم این است که خدا سرسلسله است. وقتی خدا سرسلسله شد میگن عالم عالم علل و اسباب است، خدا هست ولی، خدا هست اما، با اما ولی کار میکنن. اسباب لازم است، علل لازم است، برای اینکه با تسلسل، چون تسلسل محال بود با دنبال حلقات سلسله رفت، رفت تا سرسلسله را به خیال خام خود پیدا کنه و خیال کرد خدا سرسلسله است. خدا که سرسلسله باشد میشه امر محدود. وقتی محدود شد، فاصله محدود و نامحدود نامحدود است، یعنی خدا بیش از اون اندازه که دارد ندارد. اگر خدا معاذ الله محدود بود، فاصله محدود و نامحدود به مقدار نامحدود است، یعنی خدا بیش از اون اندازه که عظیم است فاقد عظمت است. این خطر است. خب چیکار بکنی؟ این راه چهارم است که عرفان ارائه میکند. بگد به اینکه شما علل و معلولات رو قبول بکنید، حالا علیت به تشعون برمیگردونید، ولی هست بالاخره ربط ضروری هست، علیت هست، علیت باید بپذیرید. یک، هم علت و معلول علل غریبه هست، هم علل بعیده. دو، نظام نظام الیست، همه همه رو قبول داریم که همه حرفی که حکیم گفت قبول داریم، ولی اونی که هر سلسله است وسطم هست، آخرم هست، مع کلشی هست، لا و مقارنه، البته فیضی و ظهور. هر معلولی یه راه میونبری با او داره، این رو دیگه فلسفه و حکمت عاجز از اثباتش. یه راه میونبری هر موجودی به خدا داره که رابطه این شی با خدا و رابطه خدا با این شی نزدیکتر از اون اقرب العلل است. بالاخره اینا یه سلسله و حلقاتی تنظیم دادن و بر اساس تنظیم حلقات به علت و علل رسیدن. میگن این علت غریب است، اون علت وسطاست، اون یکی علت بعید است، اون علت ابعد است، تا به علت و علل برسن. یه علت غریبی برای الف ذکر میکنن که میگن معلف معلول این علت غریب است و علت بعیدی دارد و علت ابعدی دارد. خدا در این حال که علت و علل است، رابطه ذات اقدس اله بین الف قوی تر و نزدیک تر از رابطه اقرب العلل به الف است. اینی که دعا دیگه نقش داره، مسبب الاسباب بودن این است، اون دیده سبب سوراخ کن همین است. یعنی یک کانال و نقبی بزند از بین همه اسباب و علل و میانبر، بگوید خدا به من از این علت غریب نزدیک تر است، می تواند اوضاع را به هم بزند طوری که من مشکلم حل بشه.
باشه، بس یکی از متعاقیان همینجا میشه.
نه،
بالاخره
قیام حرف و حرف هم بسیار خوب. دو تا حرف است، یکی این که او فاعل مستقل است، دیگران فاعلیتشون هم عین ربط
و اعدادی،
اما بالاخره این اعدادی با زمینه را فراهم بکند تا اینکه اون علت و علل این کار رو انجام بدن. اینا تلاش و کوشش کردن، آمدن گفتن به اینکه این اشیا علل غریبن، خدا علت بعید. بعد آمدن گفتن به اینکه اشیا فاعل به معنای ما منه نیستن، فاعل به معنای ما بهن. که این بیان صدر متعلیم تو فرماش مرحوم آقلی خیلی ظهور کرده که اشیا فاعل معنی ما بهن، یعنی ابزاره نه ما منه. ولی وقتی عرفان آمد این ما به هم از دست اینا میگیره. خدا به هر چیزی، از اون چیز و به هر زی ابزاری، از اون ابزار به اون از ایتر است. اینه که مشکل هر کسی رو از هر راه بتونه حل بکنه. حالا علل و اسباب نشد، حالا آمادگی نبود یا ابزار نبود، این برای اراده ذات اقدس لا بر نمید. نه، دو تا راه هست واقعا. گاهی ذات اقدس اله همین اسمایی که دارد، گاهی از اون راه کار میکند، گاهی از این راه کار میکند، گاهی با اون راه کار میکند. خلاصه علت منحصر نیست که مثلا تنها راه این است که این طور باشد. نه، معجزه خب نشون میده دیگه، معجزه نشون میده که خب ممکنه آتش بول باشه و نسوزه. تنها راه نسوختن این نیست که انسان بیرون آتش باشه، نه، ممکنه تو آتش هم باشه و نسوزی. تنها راه اون نیست. خیال بعضی خیال میکنن تنها راه اینه که آب نباشه آدم بگذره، میگن نه تنها راه این نیست، بعد این یه راه هست. ما تو مفهوم یک گوشی از این حرف تو بحث مفهوم آمده، جمله مفهوم دارد که شخص حکم را نه، سنخ حکم را بردارد. یعنی وقتی میگد اینجا اکه زیدون فاکرم هو، معناش این است که این مجی سبب اکرام، البته خوب وقتی که نیامد این حکم خاص نیست. اینه که نمیگن مفهوم که. حالا اگر کسی بگوید به این که زید نیامده، خب ولی چون عالم شهر است ما اکرامش میکنیم، یا چون از مکه آمده زائره ما اکرامش بکنیم، اینه که نمیگن مفهوم که. مفهوم آن است که وقتی این موضوع نبود، سنخ حکم یعنی اصل الاکرام رخت بربندن، یعنی اِلَّمْ يَجِئَكَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اِكْرَامُهُ عَبَدًا، این میشه مفهوم. وگرنه شخصی خوب که زائل بشه خوب یقینا هر قضیهی وقتی که موضوعش نبود شخص اون شخصی خوب بیشه که نمیگن مفهوم که لذا میگن باید ثابت بشه که این موضوع علت محمول است یک و علت مستقل است دو و اینها مهم نیست و علت مستقل منحصر تا مفهوم بده با. ما اصل علیت رو میتوانیم ثابت بکنیم اما منحصر است راه انما علت این است بلاغه این را کجا بسید بکنیم حکیم آخرا ممکنه بفهمد که نمیفهمد عارف میگوید که من میبینم دست مرموز را اون راه میونبر را هم من میبینم اون مهمه اراده قابلی در عرفان نفع نمیشه ولی بله بتواند که یه قابل دیگر ایجاد کند قابلیت ایجاد کند راه منحصر نیست خدا از راه دیگری ممکنه قابلیت ممکنه از راه دیگری قابلیت بدهد بله بله ممکن از راه دیگری قابلیت عطا کند خلاصه این راه میانبر را که راه چهارم است عرفان ثابت میکند خب میفرماد فین برای اینکه آخه اون هیچ قابلیت های عادی است دیگر این علت های عادی این قابلیت ها مثلا فرض کنید ثابت شده است که باز گذشت فصول باشد تا یه درخت پژمرده مثلا سرسبز بشود یا سالیان متمادی لازم است تا یه کسی مثلا مادر بشود یا همسر و نکاح لازم است تا کسی مادر بشود اما حالا تمام قوابل را ما تو عالم منحصرا یافتیم که هیچ راهی برای مادر شدن ندارد الا نکاح اینه که ما نمیدونیم که یه وقتی شنید که مریم شده مادر بنابراین اون چرا که انسان میتواند ثابت کند بر اساس علیت اصل علیت مستقل است یعنی عالم جری عادت نیست نظام نظام علیست اشیاء ما لم یجب لم یوجد این هم که آمده است علت تامه مستقل است تامه تقصد اما منحصر به فرد است و هیچ چیزی تو عالم علت نیست اینه که حکیم زمین هم ثابت کند که بله تفرینه چون اونی نزدیک اینجا دیگه او اینجا هست همه جا حضور و ظهور دارد این از این طرف نیست این اضافه متخالفت و اطراف است نظیر اضافه متوافر اطراف نیست اضافه های مادی نظیر قرب و بعد به انسان با دیوار و در و دیوار متوافقت و اطراف است یعنی انسان اگر با یک دیوار شرقی 2 متر فاصله داشت و از دیوار غربی 4 متر دیوار غربی هم 4 متر از انسان جداست دیوار شرقی هم 2 متر این چیزی نیست که انسان نزدیک به دیوار باشد دیوار از انسان دور و این در مسئله قرب و بعد معنوی این طور است یکی نزدیک است دیگری دور قرب و بعد اعما و بصیر چطور است خب اعما بعید است و بصیر قریب دیگر ذات اقدس را به همه چیز هو معک و بینما کنتم اما مؤمن از این طرف کارهای قربانی انجام میدن از صلات و قربان و کل تقی از زکات و قربان و کل تقی الحج و قربان و کل تقی یتقرب و به العبد من المولا میشه اضافه متباهات هم این به خدا نزدیک است هم خدا به اون نزدیک اما کافر خدا به اون نزدیک است ولی او از خدا دور یراندان مکان بعید خب اینه که فرمود به ذالک لان مسئلت علت و المعلول قد اشکلت یعنی التبست قد اشکلت ارداس لغموزها و بعد قورها فإن المعلولات انما هی اثار على وجه العلل حجابا رفی بله 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 نه نه ده برای اینکه او بله او هست او هست بله غرض آن است که چون عقرب هست این رو عرفان ثابت بکنند ولی اگه ما بر اساس تسلسل پیش بریم یه سلسله برای ما ثابت میشه بله دو طرف هست بله دو طرف هست میگن اینها اعداد میگن این دعا باعث میشود که خداوند اون علل چیز رو جور میکند یعنی اونها رو به ما نزدیک میکند یه چیزی باشد که این دعا ما را به اون علل بالاتر نزدیک میکند و از جاهای علل بالاتر به خدا نزدیک میشویم. اما یک کاری بکنیم که اون مبدأ به ما نزدیک است بدون توسل به علل و ابزار شناخته شده مشکل حل بشود، اون را که نمیگوید که میفرماد به این که بفیها هلک من هلک. چهار گروه اینجینین همود ول امرها، ول امرها یعنی برای امر قموزت علیت معلولیت است که ترا علما را حیارا در علیت. فمن هم نظیر معتذره من یثبت الاسباب لکن مسبب الاسباب را فراموش میکنند که غالب تفیزن. گروه دوم و من هم من ینفیها که جری عادتن و قانون علیت منکرن. ولذا قیل ان الناس فی هذه المساله بین حیارا و جهال. بله اشکالی ایجاد میشه مطرح بکنه. ول امر ما ترا، امر ما ترا یعنی چی؟
مطلب اینجوریه که میبینیم
ول امرها یعنی برای همون و ول امر که خب اومد منقطع میشه از گذشته.
فیها حرکت من حرکت.
خیلی خوب.
ول امر ما ترا العلماء حیارا.
بله آخه بعد من میشه یه سرفصلی است، یه پاراگراف یه سرفصلی است از گذشته منقطع است.
بیان
حرکت منقطع. بله غرض اون است که به گذشته باید برگردد، یعنی این قموزت مسئله باعث شد که همه حیران شدند. خب ولذا قیل ان الناس فی هذه المساله بین حیارا و جهال فمن استشفى من هذا داء العذار والمزلقه التي لا يخلصون يخلص منها الا المخلصون اصبح موحدن. که اینو میشه دو جور خون که لا ینافی توحیده رؤیت الاسباب را یا لا تنافی توحیده رؤیت الاسباب. خب اون مرحله چهارم که مشکل حکیم متکلم است چیست؟ اون اینه و خلاصت و تحقیق از المقام این است که ان لکل شیئن کما مره وجهن خاصن الی رب الارباب و مسبب الاسباب. هر چیزی راه مخصوص به منبری با خدا دارد که بهی یسبه و ینزه و یحمده، گرچه یحمده نوشته شده اگر یحمده باشد مناسب است. خب و تأثیری که یشاهد از اسباب و علل، این تأثیر اگر انما هو من اسم از اسماء الحسنا است که این سبب مظهر اون اسم است، یک و مسبحان و مسبحون لعون اسم به لسان ذاکریه در مرتبه خودش. این دو، این سبح اسم ربک برای هر موجودی هست، در این نام اقدس اله را تسبیح بکن، اختصاص به انسان ندارد. هر مظهری ظاهر خود را که اسمی از اسماء الهی است تسبیح میکند. ما هم مأموریم به تسبیح اسم حق، سبح اسم ربک الاعلا، سبح اسم ربک کذا و کذا. خوب پس و تأثیر الذی یشاهد من الاسباب، این از اسم از اسماء الهی است، لا من نفس ذات این شی که کائن است. چرا؟ فانها فاسدتون، نه اینکه ستفسدو بلکه الان فاسده است. خب بنابراین اختلافی که ما در اینجا پیدا میکنیم از یک نظر باید که به کسرت الهی برگرده. اونی خسته شد الحمدلله. بله مثلا این صورت دمیان، اما اینجا دیگه قول حکیم به استراحه ذکر نشده است که این هر چیزی رابطه مخصوصی دارد، این ثابت نشده. معمولا اونها میگن که بالاخره حد اکثر تلاششون اینه که یه علت غریب درست کنن، یه علت بعید، بعد از این یکی میاد ترقی میکنن، میگن اینها فاعل ما بهن نه فاعل ما من، یعنی علت قابلیان. اما دیگه به جایی برسن که این قابلیت هم رخت بر بنده یه راه مرموزی پیش بیاد، او رو اثبات نمیکنن. الحمدلله.